Var.
یازده پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. در آغاز خبرها، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفاظت وضعیت حفاظت موقت نیستند. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایوک گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه، بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. مقام‌های طالبان و پاکستان نشست را روز دوشنبه در تورخم برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پست در شبکه اکس از اشتراکش در این نشست خبر داده، اما درباره گفتگوهای دو طرف چیز نگفته است. آنسو عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم میگوید که هدف از نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت، رفع موانع در رفت و آمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شدند. این درگیری ها گاه باعث بسته شدن گذرگاه تورخم شده بود. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین المللی انرژی در تاشکند میزبانی میکند. یک هیئت طالبان بر ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب این گروه برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته است که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود. استفاده از انرژی قابل تجدید و راهکارهای کاهش چالش‌های آب و انرژی از دیگر اهداف کنفرانس گفته شده است. ازبکستان از صادرکنندگان عمده برق به افغانستان است. ازبکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش‌های اقتصادی و ساحات دیگر گسترش دهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که بدخشان، نورستان و کنر امروز سه‌شنبه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش از این احتمال باران و سیلاب روز دوشنبه در 17 ولایت پیش بینی شده بود. نریندر مودی صدر اعظم هند به پاکستان در مورد راه اندازی هر گونه حمله تروریستی علیه هند هشدار داده است. مودی در سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه گفت که اگر اسلام آباد دست به این کار بزند، دهلی جدید به آن پاسخ مناسب خواهد داد. این نخستین اظهارات مودی پس از حملات اردوی هند به برخی اهداف در پاکستان است. هند گفته که این حملات به پایگاه‌های تروریستی صورت گرفته. پاکستان اتهامات هند مبنی بر حمایت از تندروان مسلح را رد کرده و گفته است مکان‌هایی که هفته گذشته توسط هند مورد حمله قرار گرفت، ساحات غیر نظامی بودند. اسلام آباد درباره اظهارات صدر اعظم هند هنوز واکنش نشان نداده است. و معاون وزیر مهاجرت قبرس میگوید که سوریه توافق کرده تا شهروندان خود را که تلاش کردند ذریعه قایق وارد قبرس شوند تحویل بگیرد. نیکولاس ایوانیدیس روز دوشنبه گفت دو قایق که هر کدام 30 سوری را انتقال میداد بر اساس توافق دو جانبه در روزهای اخیر برگردانده شدند. مقام ها در مورد این توافق جزئیات بیشتر ارائه نکردند. او افزود که مقام های دو کشور برای مبارزه علیه قاچاقبران انسان تلاش میکنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره حقوق بشر اروپا از حکومت قبرس خواستند تا برگشت دادن مهاجران را که تلاش میکنند با قایق به آن کشور برسند متوقف کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز خوش آمدین با جلسه ششم درسیتان در فصل سوم. خب شاگردای عزیز، طوره که هر روزه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا هم بالای عنوانهای مهم درس گذشته یک بار میپردازیم. عنوانهای مهم ما چی بود در درس گذشته؟ سمبول و فرمول. قسمی که ما گفته بودیم که کیمیادانها برای نمایش اتمهای عناصر و مولکولهای مرکبات از یک زبان واحد جهانی استفاده کردند که در این زبان واحد اتمها را به سمبول و مولکولها را به چی نشان داد؟ به فرمولها. سمبول چی بود شاگردای عزیز؟ علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد میکرد؟ سمبول. مثلا هیدروژن سمبولش چی است؟ H. و فرموله گفتیم که فرمول چی است؟ فرمول ها ما گفتیم که شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با نسبت های معین آن را به نام چی یاد میکرد؟ فرمول یاد میکرد. خب شاگردای عزیز، با امید که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. عناوین درس جدید ما از تعامل کیمیایی و انواع تعاملات کیمیایی که از صفحه 41 تا 48 کتابتان در بر میگیره. حالا در اول میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از چی است؟ تعامل کیمیایی. خب شاگردان عزیز، در اول میپردازیم به بعضی عملیه ها یا هم تغییراتی که در زندگی ما مشاهده میشه، یا هم همیشه ما او را میبینیم که تغییرات با وجود میاید ولی نمیفهمیم که چطوری تغییرات با وجود میاید. مثلا شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه از طرف شب آب یخ میشه، ولی زمانی که صبح میشه میبینیم که همان یخ در اثر حرارت ذوب میشه، و یا همچی میبینیم تبخیر آب را میبینیم، و یا همچی تشکیل غبار، که اینها تمامشان چی هستن؟ تغییرات فیزیکی. تغییرات فیزیکی یعنی چی شاگردای عزیز؟ صرف تغییر در شکل مواد با وجود میاید، ولی ما بعضی چیزهای دیگر هم میبینیم. مثلا زنگ زدن فلزات میبینیم در طبیعت، سوختن کاغذ میبینیم، و یا هم تبدیل شیر به ماست میبینیم، و یا هم هضم غذا را در سیستم هاضمه میبینیم، که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از تغییرات کیمیایی هستن. ما گفته بودیم قبلا که تغییرات کیمیایی عبارت از تغییرات است که در اصل و ماهیت ماده چی میآید؟ تغییر در ایجاد در آنها تغییر ایجاد شود. که در اینجا مثلا زمانی که یک فلز زنگ میزنه، ما میبینیم که چی است؟ در اصل و ماهیت آن تغییر با وجود میآید. و یا هم یک کاغذ میگیریم میسوزانیم، زمانی که میسوزانیم به خاکستر تبدیل میشه. آیا ما بین خاکستر و کاغذی که قبلا بود تغییر با وجود آمد؟ بله، در کل در مبین آنها تغییر با وجود میاد. حال شاگردان عزیز، ما این تغییرات در چهار اطراف خود میبینیم. حالا میگیم که همین تغییرات کیمیایی عبارت از چی است؟ تعامل کیمیایی. حالا میگیم که تعامل کیمیایی چی است؟ ما میگیم تعاملات کیمیایی عبارت از ای است که دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه، طوری با هم دیگه یک جای میشه که آنها خاصیت اولی خود را از دست میده. مثلا شاگردان عزیز، میبینیم که یک معادله را در نظر میگیریم. در این معادله میتان و اکسیژن با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. زمانی که تعامل میکنه، در نتیجه آنها آب، کربن دی اکساید و چی؟ انرژی به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، ما گفتیم که در تعامل کیمیایی چی است؟ مواد خاصیت یا ماهیت اولی خود را از دست میده. ببینین میتان و اکسیژن را ببینین که به چی تبدیل شد؟ آب، کربن دی اکساید و انرژی، که در کل خاصیت اولی خود را از دست داد. خب شاگردای عزیز، در اینجا ما میتان، اکسیژن و آب، کربن دی اکساید و انرژی در نظر گرفتیم که ما میگیم مواد که تعامل میکنه به نام چی یاد میشه؟ مواد تعامل کننده، یعنی اکسیژن و میتان با هم دیگر تعامل کرد به نام چی یاد میشه؟ مواد تعامل کننده. و همچنان مواد که در نتیجه تعامل حاصل میشه به نام چی یاد میشه؟ مواد محصول یاد میشه یا هم مواد جدید یاد میشه. اکثرا در بعض تعاملات کیمیاوی انرژی هم چی میشه؟ آزاد میشه. مثلا در اینجا که اکسیژن و میتان تعامل کرد چی به وجود آمد؟ آب، کربن دی اکساید و چی؟ انرژی. خب شاگردای عزیز، ما میبینیم که زمانی که ما میخواییم تعاملات کیمیاوی را نشان بدیم، به خاطر از او از معادله های کیمیاوی استفاده میکنیم که ما میتوانیم معادلات کیمیاوی را به دو شکل نوشته کنیم، یکی معادله های تحریری و دیگه هم معادله های شکلی یا سمبولیک. معادله تحریری معادله است که قبلا شما دیدین، مثلا میتان جمع اکسیژن برشان یک وکتور میتیم، بعد از او را مواد محصول نوشته میکنیم که مثلا آب، کربن دی اکساید و انرژی است. در این نوع معادله ها که از به ما اطلاعات بیشتر را درباره چی تعامل نمیده، صرف فقط مواد تعامل کننده و مواد محصول به ما نشان میده. ولی ما همچنان معادله های شکلی یا سمبولیک داریم که در معادله های شکلی یا سمبولیک از معادلات کیمیاوی به خاطر نوشتن معادلات کیمیاوی از سمبول های عناصر و فرمول های مولکولی مرکبات تعامل کننده و محصول تعامل استفاده میشه. در این نوع تعامل معمولا چی است؟ حالت فیزیکی ماده تعامل کننده و محصول تعامل را نیز به ما نشان میده. مثلا شاگردای عزیز، حالت گاز را به چی به ما نشان میده؟ جی. حالت مایع را به ال نشان میده و همچنان حالت جامد را به اس به ما نشان میده. محلول آبی را معمولا به A، Q نشان میده که تمام اینها از نامهای انگلیسی آنها گرفته شده. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا یک معادله بر شما داده در صفحه 42 کتابتان، زمانی که میتان و اکسیژن با همدیگه تعامل میکنه چی را میسازه؟ زمانی که میتان و اکسیژن با همدیگه تعامل میکنه در نتیجه آب، کربن دی اکساید و انرژی را میسازه. میتان همچنان در طبیعت به حالت گاز موجود است که در مقابلشان جی نوشته کرده، و آب همچنان در طبیعت به حالت چین موجود است؟ گاز، که در مقابلش جی نوشته کرده. وکتور با ما چی را نشان میده؟ در نتیجه، یعنی محصول تعامل. در محصول تعامل میبینیم که آب را با وجود آب در نتیجهشان با وجود میاد که به حالت چی است؟ ال یا هم مایع، و کربن دی اکساید که به جینشان داده و همچنان انرژی. خب شاگردای عزیز، در صفحه 42 شما یک شکل دارین که در اینجا وکتورها را بر شما نشان داده که در معادلات کیمیاوی این وکتورها چی معنا داره. در اول وکتور ساده را میبینین که معنایش ای است که محصول تعامل، یعنی زمانی که دو ماده با هم دیگه تعامل میکنه محصول تعامل چی با وجود میاد. دوم وکتور دارین که در بالایش چی است؟ علامه مثلث، که اینها به ما چی را نشان میده؟ حرارت، یعنی در تعاملی که صورت گرفته در اثر چی بوده؟ حرارت بوده. و همچنان وکتور بعدی را میبینین که 20 ATM یعنی اتمسفیر از مثلا تعامل با ایچی برای ما نشان میده؟ این نشان میده که تعامل تحت فشار به اندازه ایچی 20 اتمسفیر صورت گرفته. و وکتور بعدی را میبینین که 1200 درجه سانتیگراد برایش نوشته شده. مثلا اینها به ما این نشان میده که تعامل توسط چی صورت گرفته؟ حرارت. و همچنان وکتور بعدی را میبینین که بالایش پی بی نوشته شده، که در این وکتور با ما چی را نشان میده؟ که تعامل در موجودیت کاتالیست پلادیوم چی کده؟ صورت گرفته. حالا میایم شاگردای عزیز بالای انواع تعاملات. در انواع تعاملات که از ما در اول تعامل تجزیوی را میخوانیم، که تعامل تجزیوی از نامش همچنان معلوم است که با معنای چی است؟ تجزیه. این نوع تعاملات که از مواد را چی میکنه؟ از همدیگه تجزیه میکنه و آنها را به مواد ساده تبدیل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال از چی را به ما داده؟ سیماب اکساید را به ما داده. زمانی که ما میبینیم اکساید سیماب را در نتیجه حرارت چی میشه؟ تعامل میکنه و به چی تبدیل میشه؟ به سیماب و اکسیژن. پس ما میگیم که تعاملات تجزیوی چی است؟ تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملاتی است که در آن مواد که از تجزیه میشه به چی؟ به مواد ساده. حال شاگردای عزیز میاییم بالای تعاملات جمعی. تعاملات جمعی که از نوع دوم از تعاملات است که در این نوع تعاملات که از نامش همچنان معلوم است ما نتیجه میگیریم که در نتیجه دو یا چند ماده که با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میکنه، به نام چی یاد میشه؟ تعاملات جمعی. مثلا در مثال میبینیم چی؟ کلسیم اکساید با آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم هایدروکساید. که کلسیم اکساید که از چونه آب نارسیده است همراه آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ چونه آب رسیده. در کل میگیم که در تعاملات جمعی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میده. مثلا میبینین خود دیدین که چونه آب نارسیده با آب یک جای شد، چی را تشکیل داد؟ چونه آب رسیده را. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعاملات تعویضی. که تعاملات تعویضی چیگونه تعاملات است؟ قسمی که از نامش معلوم است یعنی تعویض کردن در تعامل. ما میگیم که این نوع تعاملات که در آن اتم های عناصر توسط اتم های عناصر دیگر در مرکبات تعویض شود به نام چی میشه؟ تعاملات تعویضی. مثلا در اینجا یک معادله داریم شاگردای عزیز که سدیم و آب با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه سدیم هایدروکساید میسازه و هیدروژن آزاد میکنه. در اینجا فلز سدیم که از هیدروژن آب را چی میکنه؟ تعویض میکنه و بالاخره سبب ازی میشه که سدیم هایدروکساید تشکیل کنه. ما میگیم که تعاملات تعویضی چی اقام است؟ در تعاملات تعویضی اتم های عناصر یک مرکب توسط اتم های عناصر یا اتم های عناصر تشکیل دهنده مرکب دیگه تعویض میشه. حالا شاگردای عزیز میایم به سوالات فعالیتتان، که سوالات فعالیتتان مثل طبق معمول سه سوال است. سوال اولیتان ای است که انواع تعاملات را نام بگیرید. شما میگین که انواع تعاملات، تعاملات تجزیوی، تعویضی و تعاملات جمعی. سوال دومتان این است که تعاملات جمعی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات جمعی عبارت از تعاملات است که در او دو یا چند ماده با همدیگه یک جای میشه و یک ماده جدید را تشکیل میده. حال میاییم به سوال سیومیتان، که سوال سیومی عبارت از این است که تعاملات تجزیوی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملات است که به واسطه آن مواد تجزیه میشه و به مواد ساده تبدیل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان، که سوالات کارخانگیتان عبارت از این است. سوال اولتان که میگه تعامل کیمیایی را تعریف کنید. سوال دومیتانی است که تعاملات تعویضی را تعریف کنید. و سوال سومیتانی است که ما چگونه میتوانیم یک تعامل کیمیایی را تشریح کنیم، که قبلا بر شما گفتم. خب شاگردای عزیز، با امیدی که سوالاتتان جواب بدین و یاد بگیرین. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که خوب یاد گرفته باشین. حالا میاییم بالای درس جدیدتان، که فردا شما کدام درس میخوانین. درس جدیدتان توازن معادلات کیمیایی و همچنان نمایش تعاملات ساده است، که صفحه 49 کتابتان تا صفحه 55 کتابتان را در بر میگیره. این بود درس امروزی ما شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین و نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین. با امید یک روز خوب و خوش براتان شاگردای عزیز. با خداوند متعال شما را میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستون مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در باره درس گذشته کم معلومات ارائه میکنیم.
در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم. قسمی که شاگردان عزیز دیروز هم خواندیم که تعاملات کیمیایی عبارت از عملیه‌هایی است که در اثر آن یک ماده یا مواد به ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی تبدیل میشه که تمام خواص آنها چی کنه؟ تغییر کنه. و همچنان شاگردان عزیز ما خواندیم که معادله کیمیایی چی است؟ ما گفتیم که معادلات کیمیایی که از مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل آن در یک تعامل است. و همچنان شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله را خواندیم. ما گفتیم که قانون تحفظ کتله مجموعه کتله های مواد تعامل کننده در یک تعامل کیمیایی مساوی به چی است؟ مساوی به مجموعه کتله های محصول مواد است. خب شاگرده عزیز، با امیده که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما شاگرده عزیز ما بالای تشکیل اکساید ها و موارد استعمال آنها صحبت میکریم که از صفحه 51 الی 58 کتابتان را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در فصل چهارم در مبحث تعاملات کیمیایی با تعاملات اکسیژن با فلزات و غیر فلزات آشنا شدیم، مثلا به خصوص تعامل سوختالان فلز مگنزیم را شما دیدید شاگردای عزیز که در اونجا ما با کلمه های اکساید سر و کار داشتیم. آیا شاگردای عزیز شما با کلمه اکساید آشنایی دارید؟ یک مثال در نظر میگیریم، چونه آب نارسیده که بیشتر در امور ساختمانی و صنعت به کار برده میشه. خودش چی است شاگرد عزیز؟ یک اکساید کلسیم است. پس شاگرد عزیز، تمام اکساید ها که هستن از اکسیدشن عناصر به وجود میاین. پس میگیم که اکسیدشن چی است؟ خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای اکسیژن به حیث ماده تحمس کننده صحبت میکنیم، چون اکسیژن که از در اینجا یک نقش مرکزی داره. اکسیژن که از شاگرد عزیز یک ماده فوق‌العاده مهم حیاتی و صنعتی است که همچنان برای حیات انسان و هم برای صنعت بسیار چی است؟ مفید است. قسمی که شاگردای عزیز ما گفتیم اکسیژن یک وسیله اساسی تحمض و احتراق مواد در طبیعت است. اگر اکسیژن موجود نباشه عملیه های احتراق صورت نمیگیره. اکسیژن هم با فلزات مانند سدیم، کلسیم، آهن تعامل میکنه و هم با غیر فلزات مانند نیتروژن، سلفر و کربن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ اکساید ها را تشکیل میکنه. خب شاگردان عزیز، اکسیژن که از یک ماده بسیار مهم حیاتی برای تمام ارگانیسم زنده است. اکسیژن در جریان تنفس زمانی که ما چی میکنیم؟ هوا را تنفس میکنیم، داخل بدن ما شده و داخل جریان خون میشه. در جریان خون که از به حیث ماده تحمس کننده بالای مواد غذایی عمل میکنه. و همچنان در نباتات که از شاگرده عزیز برای تنفس نشونموی آنها چی است؟ یک ماده حیاتی است. حیوانات بحری همچنان برای تنفس و ادامه حیات خود از چی استفاده میکنه؟ از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه. اکسیژن که از در کل 1/5% هوای چی تنفس اتمسفیر کره زمین تشکیل دادن. حالا شاگرده عزیز، میایم بالای اکسیدشن که خود اکسیدشن چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز، اگر اکسیژن را بالای یک ماده نصب کنیم به نام چی میشه؟ اکسیدشن. و یا هم شاگردای عزیز، ترکیب اکسیژن با عناصر فلزی و غیر فلزی چی را به وجود میاره؟ اکسایدها را به وجود میاره که امی عملیه تشکیل اکسایدها به نام چی میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. از اکسیدشن عناصر توسط اکسیژن همیشه چی حاصل میشه؟ اکساید هم حاصل میشه. مثلا کلسیم اکساید است، کربن دی اکساید است، هیدروژن اکساید است و غیره. تمام این هم مثال های چی است؟ اکسیدشن. خب حال شاگرد عزیز، میایم بالای اکسیدشن فلزات. در اکسیدشن فلزات که از شاگرد عزیز
زمانی که در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن تعامل میکنه چی را به دست میاره؟ اکساید های فلزات را به دست میاره. مثلا ما میبینیم کلسیم اکساید میبینیم، سدیم اکساید، المونیم اکساید که تمام اینها چی هستند؟ در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن به دست میاره. در تمامی این تعاملات که است اکسیژن به حیث ماده تحمض کننده عمل میکنه. مثلا شاگرده عزیز ما یک مثال در اینجا در نظر میگیریم که کلسیم با اکسیژن تعامل میکنه در هوای آزاد و چی را میسازه؟ کلسیم اکساید که چی است؟ یک اکساید فلزی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اکسیدشن غیر فلزات. قسمی که قبلا گفتیم زمانی که فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای فلزی را میسازه، همین رقم شاگرده عزیز اگر غیر فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میده. مثلا کربن دی اکساید میبینین، سلفر دی اکساید، سلفر تری اکساید که تمام اینها مثالهای اکسیدشن غیر فلزات است. معمولا اکسایدهای غیر فلزات که است به چی است؟ اکسایدهای تیزابی هستند که از تعامل آنها با آب تیزابهای مربوطی آنها ساخته میشه. مثلا شاگرده عزیز کربن دی اکساید امرای آب که تعامل کنه چی را میسازه؟ کربونیک اسید را میسازه. و یا هم سلفر تری اکساید در نظر میبینین که امرای آب تعامل کنه چی را میسازه؟ سلفوریک اسید را میسازه که تمام اینها چی است؟ تعاملات غیر فلزات با اکسیژن است که چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری اکسایدها. معمولا شاگرده عزیز اکسایدهای فلزات و غیر فلزات که است به صورت عموم به دو طریقه نامگذاری میشه که عبارت از معمولی و طریقه آیوپک. در حال میایم بالای طریقه معمولی صحبت میکنیم. در طریقه عمومی که است در اول شاگرده عزیز نام فلز و سپس کلمه اکساید نوشته میکنیم. مثلا در مدل زیر شما میبینین که چی است؟ سدیم اکساید میبینین که چی است؟ در اول یعنی سدیم فلز و بعد از اون کلمه چی است؟ اکساید ما نوشته کردیم. و دومی که است کلسیم اکساید، میبینین شاگرده عزیز کلسیم نام فلز و بعد از او اکساید چی کردیم؟ نوشته کردیم. قسمی که شاگرده عزیز اگر ما ببینیم هر گاه یک فلز با ولانس های مختلف اکساید های مختلف را بسازد چی میشه؟ در او صورت که است در اکساید هایی که فلز با ولانس پایین عمل کرده باشه پسوند چی برشون میتیم؟ او یو اس. و اگر شاگرده عزیز در اکساید هایی که فلز با ولانس بلند عمل کرده باشه پسوند آی سی برش میتیم که مثلا شاگرده عزیز میبینین کپرس اکساید و کاپریک اکساید که کپرس اکساید که از شاگرده عزیز با فلز پایین عمل کرده و کاپریک اکساید که از در تعاملات در اکساید ها با فلزات با چی تعامل کرده؟ با ولانس بلند تعامل کرده که در این صورت ما چی میگیم برش؟ کاپریک اکساید. خب شاگرده عزیز در طریقه آیوپک که است در این طریقه به طور معمول از نوشتن ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس ها متصل به نام فلز چی میشه؟ کار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین که چی است؟ مس اکساید است. کلمه اکساید که از بعد از چی استفاده شده؟ اول نام فلز نوشته شده و بعد از او ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس نوشته شده و بعد از او نام چی است؟ اکساید است. که در طریقه آیوپک به طور مختصر شاگرده عزیز اول نام فلز نوشته میکنیم متصل با او در بین قوس که از ارقام رومی اعداد مربوط به ولانس فلز نوشته میکنیم و بعد از او نام چی نوشته میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای نامگذاری اکساید های غیر فلزات. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم در باره نامگذاری اکساید های فلزات صحبت کردیم، حالا در باره اکساید های غیر فلزات صحبت میکنیم. در اول زمانی که ما اکساید های غیر فلزات را نامگذاری میکنیم نام غیر فلز را نوشته میکنیم و سپس کلمه چی را استفاده میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. غیر فلزات که از همچنان با ولانس های مختلف اکساید های چی را میسازن؟ متنوع را میسازن. از این خاطر شاگرده عزیز اگر در اکساید ها یک اتم اکسیژن شامل باشه پشوند چی را برش میتیم؟ مونو.
اگر دو اتم شامل باشه پشوند جای برش میتیم و اگر سه اتم شامل باشه پشوند چی را میتیم؟ ترای میتیم که به همی ترتیب پشوند های تترا و پنتا با کلمه های اکساید چی میشه؟ علاوه میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما در مثال میبینین کاربن مونو اکساید یعنی یک اتم اکسیژن در تعامل چی بود؟ سهم بود. کاربن دای اکساید یعنی دو اکسیژن و سلفر تری اکساید یعنی چی؟ سه اکسیژن شامل بود. خب شاگردان عزیز حالا میایم بالای موارد استعمال اکساید ها. اکساید های فلزات و غیر فلزات که از در بخش های مختلف صنعت و فعالیت های تولید جامعه بشری استفاده میشن. اکساید های مثلا سدیم اکساید میبینین، المونیم اکساید میبینین، سلفر اکساید و کلسیم اکساید که تمام اینها در تولیدات صنایع سمنت، شیشه، کاشی ها و همچنان برای تولید فلزات خالص و ادویه‌جات استفاده میشن. هر جمله اکساید های فلزات آهک که از به طور معمول به نام چی هم یاد میشه؟ چونه یاب نرسیده. یگانه فلزه از که در صنعت و عمر ساختمانی کاربرد زیاد داره و بیشتر از 60% سمنت را که است از اکساید ها تشکیل میده. اکساید های غیر فلزات مثلا شاگرده ایزی سلفر تری اکساید، کلسیم دای اکساید میبینین و سلفر دای اکساید میبینین که اینها چی هستن؟ در ساختن تیزاب های غیر عضوی مانند سلفورس اسید و سلفوریک اسید، نایتریک اسید استفاده میشه. و از کربن دای اکساید که از شاگرده عزیز معمولا در نوشابه های گازدار استفاده میشه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین که سوال اولتان است اکساید چیست؟ سوال دومتان اکساید ها به چند دسته تقسیم شده؟ و سوال سومتان اکسیدشن کدام عملی است؟ حالا میاییم شاگرده عزیز بالای درس بعدیتان. در درس بعدی ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم. این با درس امروزیتان شاگرده عزیز با امید که یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. روز خوش داشته باشین شاگرده عزیز. شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل سوم کیمیا. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم که درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما شاگردان عزیز درباره گروه های وظیفوی بود. گروه های وظیفوی چی بود شاگردان عزیز؟ گروه های وظیفوی گروه هایی بود که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ساخته شده بود و آنها خواص فیزیکی و کیمیایی چی را داشت شاگردان عزیز؟ خاص را داشت. شاگردای عزیز، ای اکثرا ای گروپ ها که بود سبب چی میشد؟ تعاملات کیمیایی میشد. به همین لحاظ به نام های گروپ های وظیفوی یاد میشد. بعد از اون شاگردای عزیز درباره الکل ها صحبت کردیم که الکل ها چی بود؟ الکل ها مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها بود که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض میشد. زمانی که یک اتم هیدروژن آنها توسط یک گروپ هیدروکسیل تعویض میشد به نام چی یاد میشد؟ الکل. فرمول عمومی آن R رابطه OH بود. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که درس جدید ما چی است؟ درس جدید ما شاگردای عزیز ایترها و الدهایدها است که از صفحه 43 الا 53 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها صحبت میکنیم که ایترها چی است. خب شاگردای عزیز، وقتی که یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض شود به نام چی یاد میشه؟ ایتر. ببینید شاگردای عزیز، اگر ما ببینیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل را به چی تعویض کنیم؟ با یک گروپ الکایل تعویض کنیم، مرکب حاصل آن چی میشه؟ ایتر. ایتر که از شاگردای عزیز یک مایع بیرنگ و قابل سوخت است و در روی خاص می باشه. از ایترها که از شاگرد عزیز در سابق به حیث ماده بهوش کننده در جراحی و در عملیات ها استفاده می شد. ولی حال شاگرد عزیز زیادتر از این ماده استفاده نمی شد. در نامگذاری ایترها که از شاگرد عزیز در اول بقیه کوچک الکایل و بعد از او بقیه بزرگ الکایل را چی میکنیم؟ نوشته میکنیم و بعد از او شاگرد عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اول چی است؟ بقیه کوچک آن چی است؟ میتایل و بعد از او بقیه بزرگ آن که چی است؟ ایتایل نوشته میکنیم و بعد از او شاگرد عزیز کلمه چی را اضافه میکنیم؟ ایتر را. مثلا شاگردان عزیز اگر در ایترها بقیه ها مشابه و یکسان باشه باز چی میکنیم شاگردان عزیز؟ در اینجا شاگردان عزیز بقیه های مذکور را با پیشوند دای چی میکنیم؟ اضافه میکنیم و بعد از اون نام ایتر را اضافه میکنیم. مثلا شاگردان عزیز اینجا میبینین که در هر دو طرف اکسیژن که از بقیه هایشان یکسان است، پس ما چی میکنیم؟ کلمه دای استفاده میکنیم. مثلا دای میتایل ایتر. و یا هم شاگردای عزیز اینجا میبینین که اکسیژن چی است؟ با چی ارتباط داره؟ با دو دانه ایتایل ارتباط داره، پس ما میگیم دای ایتایل ایتر. قسمی که نظر به فرمول آنها است. حال شاگردای عزیز میبینیم بالای الدیهاید ها که الدیهاید ها چی است؟ الدیهاید ها که از شاگردای عزیز از مشتقات اکسیژندار هیدروکربن ها است. اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن ها به یک گروه وظیفوی الدیهاید تعویض گرده چی میشه شاگرد عزیز؟ الدیهاید با وجود میاید که دارای فرمول آر رابطه CHO است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر یک اتم هیدروژن میتان با گروپ الدیهاید تعویض شود چی به دست میاد شاگرد عزیز؟ الدیهاید اینها چی هستند؟ و الدیهاید مبدل میشه. مثلا شاگرد عزیز میتان رو ببینین که به چی تبدیل شده؟ اسید الدیهاید یا هم ایتانال. در نامگذاری الدیهاید ها که از شاگرد عزیز ما چی میگیریم؟ حرف ای نام هیدروکربن های مربوطشان به چی تعویض میکنیم؟ به ای ال. در شاگرد عزیز الکل ها دیدین که ای به چی تبدیل میشد؟ او ال. ولی شاگرد عزیز در الدیهاید ها که از به چی تبدیل میشه؟ به ای ال. مثلا شاگرد عزیز در اینجا در جدول به شما داده که میتانال، ایتانال، پروپانال تمامشان که از شاگرد عزیز ای هیدروکربن ها به چی تبدیل شده؟ به ای ال. که میتانال، میتان به چی تبدیل شده؟ میتانال. ایتان به ایتانال، پروپان به پروپانال، بیوتان به بیوتانال و قسم غیره اینها. حال شاگرد عزیز میایم به میتانال یا هم فرم الدیهاید. فرم التیهاید یا میتانال که از شاگرده عزیز گاز است که دارای بوی بسیار تیز می باشه و محلول 40% آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فرمالین یاد میکنه. از میتانال که از شاگرده عزیز معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در ساختن پلاستیک و رنگ استفاده میشه. در صنعت که از شاگرده عزیز فرم التیهاید را مواقص می میتونیم به دست بیاریم که بخارات میتانول و هوا را از مثل داغ شده چی کنیم؟ عبور بدیم. در نتیجه چی به دست میاد؟ فرم الدیهاید. مثلا شاگرد عزیز مس چی میکنه در اینجا؟ به حیث کاتالیست عمل میکنه و در نتیجه با ما چی رو به دست میاره؟ فرم الدیهاید به دست میاره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ کیتون ها. که کیتون ها چی است؟ کیتون ها که از شاگرد عزیز عبارت از مشتقات اکسیژن داره هیدروکربن ها است که گروه کاربینول آنها که است به دو گروه الکایل وصل است. فرمول عمومی این را میبینین شاگرد عزیز اینجا براتون نوشته کردیم. سی که است شاگرد عزیز چی است؟ سی دو رابطه با چی داره؟ با الکایل داره و همچنان شاگرد عزیز با چی است؟ با اکسیژن. در این گروه که از شاگرد عزیز سی زمانی که دو رابطه با اکسیژن داره گروه وظیفوی چی است؟ کیتون است که به نام گروه کاربینول هم یاد میشه. و اینجا شاگرد عزیز آر و آر زبر که از قیمت یکسان و یا هم میتونه مختلف را داشته باشه. کیتون هایی که وزن مولکولی کمتر داره به حالت چی پیدا میشه؟ مایع. و کیتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به حالت چی یافت میشه شاگرد عزیز؟ به حالت جامد. و اینها که هستن و حیث محلل همچنان شاگرد عزیز استفاده میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ کیتون ها وزن مولکولیشان. کیتون ها که از شاگرده عزیز وزن مولکولی کم تره داره و به حالت مایی و کتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به چی شگرد عزیز به حالت جامد پیدا میشه و به حیث محلل در کجای استفاده میشه؟ در استحصال مواد کیمیاوی رنگ استفاده میشه. ببینین شاگرد عزیز، در اینجا در تصویر شما انواع کتون ها رو میبینین که بعض از کتون ها در اینجا نوشته شده، مثلا دای میتایل کتون است. دای میتایل کتون به چی یاد میشه؟ پروپونون. ببینین شاگرد عزیز در اینجا، و همچنان میتایل ایتایل کتون است که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بسیار منحل است، یعنی نقطه چی هستن؟ نظر بین حلالیت بسیار منحل هستن. میتایل فینایل کتون رو میبینین که اینها چی هستن؟ غیر منحل هستن. و در اول دای میتایل کتون رو خواندین که اینها کی هستن و هر نسبت چی هستن؟ کم منحل است نسبت به اوتی گرایشان شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای چی؟ یک خلاصه بعدی در کل که ما درباره چی امروز صحبت کردیم. امروز شاگرد عزیز در کل بالای الدهایت ها صحبت کردیم، ایتر ها صحبت کردیم که ایتر چی بود. ایتر چی بود شاگرد عزیز؟ ایتر که بود شاگرد عزیز، زمانی که ما گفتیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض میشد، در نتیجه چی به دست می اومد شاگرد عزیز؟ ایتر به دست می اومد. و الدهایت ها چی بود شاگرد عزیز؟ الدهایت ها که بود همچنان از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. زمانی که یک اتم هیدروژن هیدروکاربون با یک گروپ وظیفوی الدهایت تعویض میشد، چی به دست می اومد؟ الدهایت. مثلا شاگرد عزیز، از ببینین شاگرد عزیز، اتم هیدروژن هیدروکاربون را میگیریم با گروپ وظیفوی الدهایت تعویض میکنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدهایت را به دست میاریم. همچنان شاگرد عزیز، فرم الدهاید چی بود؟ فرم الدهاید که بود شاگرد عزیز، گازی بود که دارای بوی چی بود؟ تیز. اگر شاگرد عزیز ما بگیم که محلول 40% میتونن را به نام چی یاد میکنه، ما چی میگین؟ محلول 40% آن را به نام فرمالین یاد میکنه. و معمولا از میتونل که بود در لابراتوارها برای حفاظت اجساد استفاده میکرد. همچنان شاگرد عزیز در آخر بالای کتون ها صحبت کردیم که کتون ها چی بود. کتون ها شاگرد عزیز همچنان مانند الدهاید ها مشتقات اکسیژن داره هیدروکاربون ها بود. اگر گروپ کربونیل آنها به دو گروپ الکایل وصل شود، چی میشه شاگرد عزیز؟ کتون به دست میایم. و همچنان شاگرد عزیز در نامگذاری کتون ها ما گفتیم که کتون ها که هستن به اساس طریقه آیوپک طوری نامگذاری میشه که حرفی این نام هیدروکاربون های مربوط به چی تبدیل میشه؟ به او این ای. در نامگذاری معمولی نخواست بقیه کوچک و بعد از او تعقیب آن نام بزرگ بقیه و کلمه کتون به آنها اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز، دای میتایل کتون. دای که از شاگرد عزیز به خاطر که با دو میتایل ارتباط داره، بعد از اون نام بقیه که میتایل است و بعد از اون نام خود کتون استفاده میکنیم. یا میتایل ایتایل کتون رو ببینین که اول چی است؟ نام بقیه کوچک، بعد از اون نام بقیه بزرگ و بعد از اون نام خود کتون. یا هم میتانل فینال فینایل کتون رو ببینین که اینها چی هستن؟ اول نام بقیه کوچک، بعد از اون نام بقیه بزرگ و بعد از اون نام چی است؟ کتون استفاده شده. خب شاگرد عزیز، با امید که از این درس ها تمامشان شما چی کنین؟ بهره برده باشین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیتتان که در فعالیت چی است؟ در فعالیت شاگرد عزیز شما سوال شده که الدهاید چی کنین؟ تشریح کنین. الدهاید چی بود شاگرد عزیز؟ میتونین برام تشریح کنین؟ الدهاید ها که بود شاگرد عزیز، از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. ما گفتیم شاگرد عزیز اگر یک اتم هیدروژن هیدروکاربون ها را بگیریم همراه گروپ وظیفوی الدهاید تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدهاید ها را به دست میاریم که فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه CHO. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که ایتر را تشریح کنید. ما در درس امروزی در اول بالای چی صحبت کردیم؟ ایتر. با امید که یاد گرفته باشین. سوال دومیتان کیتون چیست؟ کیتون چی میکنین؟ تشریح. خب شاگرد عزیز، درس بعدی ما چی است؟ تیزاب های عضوی. در درس بعدی بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی ما شاگردان عزیز، با امید که از درس امروزی شما بهره برده باشین و یاد گرفته باشین. و شاگردان عزیز، یک کار که شما همیشه هر روز زمانی که درستان خلاص میشد درس آینده را یک بار مرور میکنین تا در درس آینده شما چی کنین شاگردان عزیز هیچ مشکلی نداشته باشین و تمامش یاد گرفته باشین. و همچنان شاگردان عزیز، شما تمام نقاط کلیدی درس چی میکنین؟ نوت میگیرین و یاد میگیرین. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان، با امید که یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش، روزش خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم مدرسه مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی ششمتان در فصل دوم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات و از این فرصت طلایی خوب استفاده کنیم. شاگردان عزیز، امروز میاییم به فصل دوم، با امیدی که فصل اول را خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در فصل اول نداشته باشین. در اول شاگردان عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز، ما بالای قاعده هوند و قاعده کلچکوفسکی صحبت کرده بودیم. قاعده هوند چی بود شاگردان عزیز؟ طبق نظریه هوند که بود، الکترون ها اوربیتال های عین سویه های انرژیکی فرعی را قسم اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی اسپین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ عظمی بود. و قاعده کلچکوفسکی که بود شاگرد عزیز، در آن الکترون ها اولا اوربیتال های آن سویه های انرژیکی را اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم آن که از شاگرد عزیز کوچک می بود. و در صورتی که هر دو با هم چی بود شاگرد عزیز؟ همسویه بودند، در این صورت اوربیتال های آن سویه توسط الکترون ها اشغال میگردید که قیمت آن کوچک می بود. خب شاگرد عزیز، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در درس گذشته نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز به درس جدیدتان. در درس جدید شاگرد عزیز، ما بالای ترتیب الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 34 الا 42 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیز، در اول میایم بالای ترتیب الکترونی. آیا شاگرد عزیز، شما با ترتیب الکترونی بلدیت دارین که ترتیب الکترونی چی بود و خواص دوره‌ای عناصر چگونه بود؟ خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ترتیب الکترونی، که ترتیب الکترونی چی است؟ ترتیب الکترونی شاگرد عزیز، یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه کیمیا است که طی قرن‌ها تکامل یافته. این جدول که از شاگرد عزیز به گونه‌ای طراحی شده که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرده. ما در سیستم پریودیک چه شاگرد عزیز عناصر را می‌بینیم که ترتیب شده، ولی این عناصر شاگرد عزیز به قسم ترتیب نشده که به یک بارگی شاگرد عزیز. این طی قرن‌های متمادی کشفیات زیاد شده تا که ما سیستم را پریودیک را می‌بینیم که حال موجود است. خب شاگرد عزیز، در زمان‌های باستان عناصر محدود مانند طلا، نقره، مس، آهن و گوگرد شناخته شده بود، اما در قرن‌های 18 و 19 دانشمندان عناصر بیشتر را کشف کرد و نیاز به یک سیستم منظم برای طبقه بندی آنها احساس کرد. به همین منظور شاگرد عزیز، دانشمندان به این نظر شدند تا برایشان یک سیستم منظم داشته باشه و عناصر را در آنجا طبقه بندی کنند. در این علما شاگرد عزیز، یکی از آنها جان نیولینز بود که یک کیمیادان انگلیسی بود. در سال 1864 میلادی نظریه ای را برای طبقه بندی عناصر پیشنهاد کرد که به نام چی یاد شد؟ به نام قانون اکتاوها مشهور شد. مفهوم قانون اکتاوها چی است شاگرد عزیز؟ نیولینز که بود طی کشفیات خود متوجه شد که اگر عناصر شناخته شده آن زمان را بر اساس افزایش کتله اتمی مرتب کنه. خواص کیمیایی آنها که از شاگرد عزیز در هر 8 سال دوباره تکرار میشه که مشابه به چیز شاگرد عزیز اکتاب های موسیقی است که در هر 8 اکتاب دوباره چی میشه شاگرد عزیز تکرار میشه. مثلا شاگرد عزیز اگر عناصر را به ترتیب کتله اتمی آنها بنویسیم، عنصر 8 ویژگی مشابه عنصر اول را داره و عنصر 9 به عنصر 2 شبیه است و به همین ترتیب شاگرد عزیز ادامه پیدا میکنه. ولی مشکلات همچنان در نظریه نیولنس موجود بود. مشکل این نظریه چی بود شاگرد عزیز؟ مشکل این نظریه این بود که این قانون تنها برای عناصر سبکتر صدق میکرد و در عناصر سنگینتر بعد از کلسیم دیگر چی بود شاگرد عزیز صدق نمیکرد. نیولنس برای مرتب کردن عناصر بدون در نظر گرفتن فضای خالی برای عناصر کشف نشده همه را پشت سر هم نوشت که باعث چی شد؟ باعث بی‌نظمی در سیستم ترتیب الکترونی شد. بعد از او شاگرد عزیز بسیاری از دانشمندان نظریه نیولنس را نپذیرفت و این سبب شد که عالم دیگری نظریه دیگری را با وجود آورد. ولی شاگرد عزیز نظریه نیولنس از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است، به خاطر که با وجود کاستی هایی که نظریه نیولنس داشت، نظریه نیولنس یکی از اولین تلاش ها برای شناسایی الگوهای تناوبی در خواص عناصر بود. این نظریه شاگرد عزیز بعدها پایه برای توسعه جدول تناوبی مندلیف و مدرن شدن جدول عناصر شد. بعد از نیولنس که بود شاگرد عزیز، عالم دیگری که از روس بود شاگرد عزیز به نام دیمیتری مندلیف در سال 1869 اولین نسخه جدول تناوبی را ارائه کرد. مندلیف که بود شاگرد عزیز عناصر را بر اساس کتله اتمی یا هم وزن اتمی آنها مرتب ساخت و مشاهده کرد که خواص کیمیایی عناصر به صورت تناوبی تکرار میشه. ای اصل که بود شاگرد عزیز پایه های جدول تناوبی شد. نحوه ترتیب عناصر در جدول مندلیف چی بود شاگرد عزیز؟ مندلیف عناصر را در ردیف ها یعنی دوره ها و ستون ها یعنی گروه ها چی کرد شاگرد عزیز؟ طبقه بندی کرد و همچنان عناصر را به اساس افزایش کتله اتم ها در رتیب ها چیگر شاگرد عزیز مرتب کرد. عناصری که خواص مشابه داشتند در یک ستون یا یک گروان ها را قرار دادند. و همچنان شاگرد عزیز بزرگترین کاری که مندلیف کرد ای بود که او برخی جایگاه ها را خالی گذاشت تا برای عناصر کشف نشده پیش بینی کنند. جدول مندلیف که بود شاگرد عزیز در آن تناوب در خواص کیمیایی موجود بود، یعنی قسمی که نیولنس همچنان کرده بود. هر عنصر یک بار خواص کیمیایی مشابه با چی بود شاگرد عزیز دوباره ظاهر می شد و همچنان ویژگی که جدول مندلیف داشت و این بود که او پیش بینی کرده بود که برخی عناصر تا حال کشف نشده و برای آنها جایگاه خالی گذاشت. مثلا شاگرد عزیز بعدها عناصر جرمانیوم، گالیوم و اسکاندیوم که بود شاگرد عزیز کشف شد که خواص آنها با پیش بینی های مندلیف تطابق داشت. ولی شاگرد عزیز جدول مندلیف همچنان بعضی از مشکلات خود را داشت. مشکلش این بود شاگرد عزیز که برخی عناصر در ترتیب کتله اتمیشان با تناوب کیمیایی هماهنگ نبودند، مثلا آرگون و پتاسیم که بعدها شاگرد عزیز جدول مندلیف چی بود شاگرد عزیز دوباره اصلاح شد توسط هنری موزلی. ولی شاگرد عزیز جدول مندلیف یک گام بزرگ در علم کیمیا بود و اصول آن که از شاگرد عزیز هنوز هم در جدول تناوبی مدرن استفاده میشن. خب بعد از شاگرد عزیز هنری موزلی عالمی بود که اصطلاحات را در جدول مندلیف با وجود آورد. هنری موزلی در سال 1913 ثابت کرد که ترتیب عناصر باید بر اساس عدد اتمی یعنی تعداد پروتون ها باشد، نه به اساس کتله اتمی، که این اصلاح شاگرد عزیز باعث از این شد که جدول مدرن پریودیک شکل بگیره. خب شاگرد عزیز با امید که شما نظریه های هنری موزلی، جان مندلیف و نیولنس را شاگرد عزیز فهمیده باشین و در مورد جدول مندلیف و ترتیب الکترونی آنها معلومات پیدا کرده باشین. حال شاگرد عزیز میاییم بالای ساختمان الکترونی عناصر که چگونه است؟ ساختمان الکترونی عناصر که از شاگرد عزیز نشان دهنده نحو توزیع الکترون ها در قشرها و سویه های انرژیکی اتم ها است. این توزیع که از شاگرد عزیز به اساس اصول مکانیک کوانتوم انجام شده و تعیین کننده خواص کیمیایی و واکنش های عناصر از شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما هیدروژن را در نظر می گیرین و هلیوم را. هیدروژن دارای یک الکترون و هلیوم که شاگرد عزیز دارای دو الکترون است که هر دویشان در پریود اول جدول مندلیف را موقعیت دارند. الکترون های عناصر مذکور که از شاگرد عزیز سویه پایین انرژیکی را اشغال می کنند. ببینید شاگرد عزیز هیدروژن دارای چند الکترون است؟ یک الکترون و هلیوم دارای چند؟ دو الکترون. که چی از شاگرد عزیز؟ یک است یک و یک است دو. ما می توانیم به آنها در نظر بگیریم. خب شاگرد عزیز می بینید که وکتوری که است در هیدروژن به قسمت بالا است. و یعنی چی از شاگرد عزیز؟ مطابق نمبر کوانتوم سپین است. خب شاگرد عزیز در اینجا یک الکترون داره، پس یک وکتور ما پرش دادیم. و در هلیوم شاگرد عزیز میبینین که دو الکترون داره، پس چی از شاگرد عزیز؟ خانه از آنها که از مکمل شده. در اینجا که از شاگرد عزیز یکی که پیش روی اس موقعیت داره با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ سویه انرژی که فرعی نمبر کوانتوم اصلی را با ما نشان میده. و شاگرد عزیز ارقامی که بالای اس نوشته شده با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد الکترون ها را در اوربیتال های سویه انرژی که نشان میده. همچنان شاگرد عزیز شما مثال های دیگر را میتونید ببینید که در آنها چگونه ما الکترون ها را جای به جای میکنیم. شاگرد عزیز مثلا شاگرد عزیز لیتیم را در نظر میگیریم، بریلیم را و برون را در نظر میگیریم. لیتیم که از شاگرد عزیز دارای 3 الکترون است، بریلیم دارای 4 الکترون و برون که از دارای چند الکترون است؟ 5. پس در اینجا سویه های انرژی که آنها را چگونه می نویسیم؟ قسمی که نظر به چی از شاگرد عزیز؟ قاعده کلاچکوفسکی. اول چی از شاگرد عزیز؟ یک است دو، دو است دو. ببینین لیتیم که از 3 دانه چی داره؟ الکترون داره. پس یک است دو و دو است یک سویه های انرژی که آن می شه. بریلیم که از 1 است دو، دو است دو است، بخاطر که چی؟ 4 الکترون داره. و برون که از شاگرد عزیز 5 الکترون داره، از خاطر 1 است دو، دو است دو، دو پی 1 میشه. حال شاگرد عزیز نظر به قاعده هاند، اول که از شاگرد عزیز ما چی از شاگرد عزیز اینجا خانه ها را قسم پر میکنیم که اول به شکل چی؟ منفرد و بعد شاگرد عزیز به شکل جوره آنها را جوره میکنیم. خب عزیزان این بود درس امروزیتان، با امید که درس را یاد گرفته باشین. حال میدونیم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوال تانی از که ابتکار مندلیف در جدول پریودیک را تشریح کنید. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم خواندیم که مندلیف یکی از چی بود شاگرد عزیز؟ اساسی ترین نظریه در جدول مندلیف بود. خوب ویژگی های مندلیف این بود که هر عنصر شاگرد عزیز یک بار خواص کیمیایی مشابه دوباره چی میشد؟ بالای آنها ظاهر میشد. و همچنان شاگرد عزیز او پیش بینی کرده بود که جاهای بعض عناصر در مندلیف، جدول مندلیف خالی باشه. خب شاگرد عزیز در کارخانه یک سوال دارین. سوالتون این است که ساختمان الکترونی کربن و سدیم را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای انرژی آنالیزیشن صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
چقدر تو جهانم شده به هوا بیرن غصه هر لحظه میآید میزند دروازه را زنگ وسط تمام دنیا مثل یک قفس شده تن از همان لحظه که رفتی از آسمان سایی. مادرم بیا